بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و احترام خدمت همه بزرگواران، بحث نهایت الحکم را رسیدیم به مرحله 12، فصل 13، فی قدرته تعالی. در فصل 13 علامه طباطبایی رحمت الله علیه یکی دیگه از صفات کمالی واجب الوجود رو که از اوصاف ذاتی او به شمار میاد با نام صفت قدرت رو میخوان اثبات بکنه. خب ابتدا یک استدلال ذهنی میارن بر اثبات اینکه خداوند متعال باید صفت قدرت رو داشته باشد و به تعبیری باید قادر باشد. این استدلال در ضمن مطالب پراکنده هست، در واقع صغرا و کبرا از همدیگه جداست. حالا خوبه که ما این رو نخست این استدلال رو به صورت اجمال بیان بکنیم، بعد در گام بعدی وارد میشم ویژگی های قدرت و اون قیودی که در صفت قدرت شرط است، اینها رو توضیح میدن و در ادامه کبرای استدلال ذکر میکنن. حالا اون استدلالی که از بیانات علامه استفاده میشه خیلی ساده هست. مقدمه اولش اینه که قدرت یک کمال وجودی است. مشخص قدرت مثل علم، مثل حیات، یک کمال وجودی است، یعنی از اون کمالاتی است که هر موجودی از اون جهت که موجود هست میتواند متصف به چنین کمالی بشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم میفرماید که واجب به ذات در مرتبه ذات خودش واجد همه کمالات وجودی است. یعنی اگر خداوند واجب به ذات باشد که هست، خب یکی از لوازم واجب به ذات بودن اینه که همه کمالات وجودی را داشته باشد. نمیشه که مرکب از وجدان و فقدان باشد، یعنی یک دسته از کمالات وجودی رو خدا داشته باشد یک دسته رو نداشته باشد، چنین چیزی محال هست. خب از این دو مقدمه نتیجه میشود گرفت که قدرت یک کمال وجودی است، واجب به ذات همه کمالات وجودی را دارد، پس واجب به ذات باید قدرت را که یک کمال وجودی است داشته باشد. خیلی ساده. در گام بعدی علامه طباطبایی وارد میشن قیود مرتبط با صفت قدرت رو توضیح میدن. حالا به زبان ساده اگه اجمالاً اگر بخوایم بگیم، بعد وارد تفصیل و پس بشیم، باید گفته بشه که قدرت عبارت است از مبدئیت یک فاعل برای آثار، اون هم از روی علم و اختیار برفه. یعنی اگر فاعلی از روی علم و اختیار مبدأ یک سری افعال و آثاری بشود، در این صورت میگن که چنین فاعلی واجد صفت قدرت هست، صفت قدرت را دارد. تفصیل سخن رو حالا الان توضیح میدیم ابتداءً، بعد وارد تطبیق با متن خواهیم شد، پاراگراف به پاراگراف جلو خواهیم رفت. خب ایشون میفرمایند که اولا قدرت از جمله صفاتی است که کمال وجودی است، اشاره کردیم. برای اینکه این معنا و ماهیت صفت قدرت مشخص بشه، باید یک قیودی را که در صفت قدرت دخالت دارد ذکر بکنیم. اولین قید اینه که قدرت تنها در مورد فعل به کار میره، نه انفعال. به عبارت دیگر ما صفت قدرت را در جایی و برای چیزی به کار میبریم که آن چیز مبدأ برای فعل باشد. این فعل به معنای همون تأثیرگذاری است، در برابر انفعال که به معنای تأثیرپذیری است. در مباحث مربوط به قوه و فعل گفته شده که قوه معانی گوناگونی دارد. قوه گاهی به معنای فعل است و گاهی به معنای انفعال. اونجایی که قوه به معنای فعل باشد یعنی مبدأ تأثیر، عبارت دیگش میشه همین قدرت. اگر قوه را به معنای فعل یعنی تأثیرگذاری بگیریم، عبارتون اخراش میشه همین قدرت. پس قدرت میشه معادل قوهی که به معنای فعل یا تأثیرگذاری است. ولیکن همونجا علامه طباطبایی گفتن که قوه معنای دیگری هم دارد که همان انفعال باشد، انفعال و اثرپذیری یک چیز. حالا ممکنه انفعال و اثرپذیری یک چیز شدید باشه، مثل انفعال موم که به راحتی میتونه شکلهای مختلف به خودش بگیره، یا او خمیره بازی که بچه ها باش بازی میکنن، اینجا انفعال و تاثیرپذیری شدید هست. ممکنه نه، انفعال و تاثیرپذیری ضعیف باشد، مانند انفعال یک شیء سخت و محکم مثل آهن. آهن در برابر یک عامل بیرونی مقاوم هست و تأثیر نمیپذیره است. خب اونم انفعاله، منطقه انفعال اصطلاحا ضعیفه. یعنی خیلی باید اون عامل بیرونی قدرت داشته باشه، یا بگید به اندازه‌ای باشه اثرش که بتواند در این مثلا آهن تأثیر بگذارد. قوه پس گاهی به معنای فعل به کار می رود، گاهی به معنای انفعال. قدرت معادل اون قوه هست که به معنای فعل به کار می رود، نه قوهی که به معنای انفعال باشد. پس اگر یک فاعلی مبدع فعل، یعنی مبدع برای اثرگذاری باشد، اینجاست که می تونیم بگیم قدرت، البته با قیود دیگری که خواهیم گفت، مثلا علم و اختیار هم داشته باشد و اون اثر و فعل از روی علم و اختیار شخص قادر و فاعل سر بزند. اینجاست که میگن چنین فاعلی که آثار و افعالش از روی علم و اختیار سر میزند و علم و اختیار او تأثیر در صدور فعل دارد، به چنین چیزی، به چنین شخصی میگن قادر. قید دومی که علامه طباطبایی در مورد قدرت میگن این هست که الان توضیح هم دادیم اجمالا، اینه که مبدعیت فاعل نسبت به هر فعلی رو ما قدرت نمیگیم، بلکه مبدعیت فاعل نسبت به یک فعل در فرضی میشه قدرت که فاعل به اون فعل علم و آگاهی داشته باشه. اگه من فاعل مثلا میخوام یک آبی بنوشم، خب قبلش من علم دارم نسبت به این نوشیدن آب، و بر اساس اون علمی که به این نوشیدن آب دارم و میدانم که آب در رفع تشنگی تأثیر میگذارد، میام اقدام میکنم به نوشیدن آب برای رفع تشنگی خودم. خب اینجا معنی داره که بگیم بله، این فعل نوشیدن یا خوردن اینها چیه؟ از روی قدرت سرزده از فاعل، یعنی فاعل چنین فاعلی فاعل قادره، که البته قید سوم هم کمون اختیار باشه در ضمن این مطرح میشه. پس اگر فاعلی نسبت به فعلی به گونه‌ای در نظر گرفته بشود که اون فاعل نسبت به دان فعلی که میخواد ازش صادر بشود علم و آگاهی داشته باشه و از روی اختیار هم باشد، اینجاست که اصطلاحاً بهش میگن اون فاعل متصف به صفت قدرت هست و اون فاعل قادر هست. همین قیده که معمولاً مواردی مثل تأثیرگذاری آتش رو خارج بکنه از بحث. چرا؟ آتش درست مبدع فعل هست، مبدع اثر هست دیگه، مثل مثلا در مورد حرارت، هر آتشی مبدع فعلیست به نام حرارت، یعنی از هر آتشی گرما برمیخیزد، ولیکن هیچ کس نگفته تا حالا آتش قدرت بر گرم کردن دارد. چرا نگفتن؟ چون اون گرمایی که از آتش برمیخیزد از روی علم و آگاهی آتش که نیست، اینجوری نیست که آتش علم و آگاهی به حرارت داشته باشد و با علم و آگاهی خودش اون حرارت و حتی با اختیار خودش اون حرارت رو از خودش صادر بکند. نه خیر، این گونه نیست. لذاست که در مورد آتش که مثلا مبدع فعل حرارت است، کسی نگفته که آتش قادر بر حرارت است، چون آتش علم ندارد بر فعل خودش. یا حداقل بگید علمی که مؤثر در صدور فعل باشد ندارد. قید سومی که گفته شده علامه میگن افزون بر این که باید این فاعل علم به فعل داشته باشد، این فاعل قادر، تا ما بتونیم بگیم چنین فاعلی قادر است، افزون بر این علم فاعل به اون فعل باید سبب بشه که اون فعل، در واقع اون فاعل اون کار رو انجام بده. درست میکنید؟ یعنی علم فاعل به اون فعل باید مؤثر در صدور فعل باشد. لذاست که خیلی وقتا ممکنه من فاعل علم به یک فعلی داشته باشم، ولی علم من فاعل بدان فعل مؤثر در صدور فعل نباشه. مثل چی؟ مثل افعال طبیعی که در مرتبه بدن اتفاق میفته. مثلا خب انسان میدونید دو مرتبه داره، مرتبه نفس که مجرد است، مرتبه بدن که مادی است. یک سری از افعال طبیعی مثل حرکت قلب و ضربان قلب و این کارهایی که دستگاه هاضمه و گوارش انسان انجام میده، خب در مورد اینها درست نفس مجرد از همه این افعال مثل ضربان قلب و هضم غذا و اینها آگاه هست و علم دارد، ولیکن این گونه نیست که اون علم به ضربان قلب سبب بشه که من مثلا انسان از ضربان قلب از من صادر بشه، اون هم از روی آگاهی اختیار. یعنی علم به ضربان قلب مؤثر در صدور ضربان قلب نیست. اینجوری نیست که چون من علم به ضربان قلب یا خیر بودن ضربان قلب دارم پس قلب من به حرکت در میاد. خیر، دقت کردیم؟ یعنی اون علمی شرط هست در صفت قدرت که مؤثر در فعل باشه، مثل خوردن، آشامیدن، راه رفتن، درخواستن، نشستن و امثال اینها. دقت میکنیم؟ لذاست که علامه طباطبایی اینطوری تبیین میکنن، میگن مثلا انسان نسبت به افعال طبیعی مربوط به بدن، این افعالی که از انسان سر میزن، افعال طبیعی بدنی، اینها رو نمیگن که قدرت دارد انسان بر چنین افعالی. مثلا انسان قادر بر ضربان قلب، اینو اینجوری تعبیر نمیکنن. اگرچه انسان علم به این ضربان قلب دارد، بلکه باید اینطوری بگیم، باید بگیم قدرت تنها در مورد فعلی به کار میره که فاعل بداند آن فعل برای او از آن جهت که این فاعل آن فعل است خیر می باشد. این تعبیر تحت لفظی عبارت عربیه. یعنی اگر فاعل بداند که فلان فعلی که از او صادر می شود خیر برای فاعل است و همین خیر بودن فعل نزد فاعل سبب شود که اون فعل از او فاعل صادر بشه، اینجاست که میگن اون فاعل نسبت به این فعل قدرت دارد. مثلا مثال بزنیم، انسانی که احساس تشنگی میکند، علم به فعل یعنی آشامیدن آب دارد، میداند که آشامیدن آب هنگامی که او تشنه است خیر برای اوست، چون رفع تشنگی میشه دیگه. نقصی که همان تشنگی باشد با نوشیدن آب برطرف میشود. چنین فاعلی علم دارد که آشامیدن آب سبب رفع تشنگی میشود، لذا آشامیدن آب را برای خودش خیر می‌بیند. وقتی آشامیدن آب را برای خودش خیر دید، اراده می‌کند و اختیار می‌کند که آب بنوشد. حالا نوشیدن آب با این توضیحی که خدمت شما عرض کردم می‌تواند بشه چی؟ بشه مقدور فاعل و بگیم که قدرت فاعل بر نوشیدن آب تعلق گیره. اینجا می‌تونیم بگیم فلان فاعل مثلا انسان نسبت به نوشیدن آب قادر است، چون اولا نوشیدن آب یک فعل و اثری است که از انسان صادر شده، ثانیا این انسان علم به نوشیدن آب دارد و اون علمش هم از نوع علم به خیریت نوشیدن آب است، ثالثا این انسانی که علم به خیر بودن نوشیدن آب دارد اراده و اختیار هم میکند که آب بنوشد. یعنی نوشیدن آب، آشامیدن آب از روی اختیار و اراده فاعل سر میزنه. وقتی اینجوری در نظر گرفته بشه، خب معلوم میشه که چنین انسانی قادر هست نسبت به آشامیدن آب یا نوشیدن آب. توضیح دیگری که علامه در کنار این خیریت، علم به خیریت میدن، اینه که لازمه علم به خیر بودن یک فعل اینه که اون فعل کمال برای فاعل باشد. اگرچه در نگاه خود فاعل، فاعل وقتی میاد میبینه که فلان فعل خیر اوست و این داره یک نقصی را از او برطرف میکنه، معلوم میشه که این فعل که خیر برای فاعل است کمال برای فاعل نیز هست. یعنی این فعل کمالی است، این خیریت، خیر بودن کمالی است که فاعل اقتضای این خیر بودن را داره است. و این هم نکته است که البته دقت داشته باشیم که این خیریتی که ما میگیم ممکنه خیریت وهمی باشد، ممکنه خیریت عقلی باشد. اگر یادتان باشه ما در بحث علت غایی و مبحث غایت این رو به تفصیل توضیح دادیم که گاهی فاعل از فاعل یک فعلی سر میزند و فاعل این فعل رو انجام میده، قبل از اینکه فاعل این فعل رو انجام بده تصدیق به خیر بودن این فعل داشته است، ولیکن این خیر بودنی که فاعل بدان تصدیق کرده ممکنه خیر عقلی باشد، ممکنه خیر وهمی باشد. مثلا اونجایی که کسی یک کاری رو انجام میده که گناه هست و سبب میشه که نه تنها انسان پیشرفت معنوی پیدا نکنه بلکه پسرفت معنوی پیدا بکنه، ولیکن این انسان میاد اون کار رو انجام میده. خب این خیر خیر وهمی است. اگه از اون شخص بپرسی میگه من خوشم میاد از این خوبه برای من، خیره برای منه. آیا در واقع نیز این فعل معصیت خیر اوست؟ میگیم نه، در واقع خیر او نیست. چنین خیرهایی رو میگن خیر وهمی. ولیکن ممکن انسان یه کار خوبی ازش صادر بشه و این خیر و خود او فاعل هم به خوب بودن و خیر بودن این کار تصدیق بکنه. اینجا میگن این خیر خیر عقلی است. پس تصدیق به خیریت، اینکه فاعل تصدیق بکند که فلان فعل خیر من است، این خیریت ممکنه خیریت وهمی باشد، ممکنه خیریت عقلی باشد. لذا ممکنه کار بد از انسان سر بزنه که میشه همون خیر توهمی، و ممکنه کار خوب از انسان سر بزنه که میشه خیر عقلانی. در صدور فعل اونچه که مهمه تصدیق به خیر بودن این فعل نزد فاعل هست، نه در واقع. خود فاعل باید به این نتیجه برسه که این خیره برای منه. لذاست که خیلی از افرادی که گناه میکنن، اینها تصورشون بر اینه که در این شرایط زمانی و مکانی این فعل معصیت به خیر من بوده. منتها خیر چی؟ خیر توهمی، نه خیر عقلانی. خب این بخش رو، متنش رو بخونیم بعد ادامه بدیم رابطه تصدیق به خیر. حالا اینم یک توضیح بدم بعد متن رو بخونیم. اینم قبلا در مبحث علت غایی خدمت شما عرض کردیم که وقتی میخواد یک فعلی از انسان سر بزنه، اول انسان تصور میکنه اون فعل و غایت فعل را. وقتی فعل و غایت فعل را تصور کرد، در مرحله بعدی تصدیق میکنه به خیر بودن اون فعل. و وقتی تصدیق به خیر بودن اون فعل کرد، در مرحله بعدی شوق در انسان ایجاد میشه تا اون فعل از او صادر بشود. خب این شوق اگر تبدیل به شوق مؤکد بشه، تبدیل به شوق قوی بشود، نوبت به مرحله اراده میرسه و انسان عزمش رو جزم میکند تا اون کار رو انجام بده، یا بگید اراده میکند تا فلان کار را انجام بده. وقتی به مرحله اراده رسید و انسان اراده کرد که فلان فعل را انجام بده، اگر مانعی در خارج نباشد، اون فعل از این انسان، از این فاعل صادر خواهد شد. لذاست که این توضیحی که در بحث علت غایی داشتیم و با هم دیگه بحث کردیم، در اینجا دوباره علامه طباطبایی تکرار میکنن این مطالب را. خب وارد متن بشیم، متن رو نگاه بکنیم. الفصل الثالث عشر فی قدرته تعالی. ان من المعانی التي نعدها من الكمالات الوجودیه القدره. یکی از اون معانی، این معانی یعنی صفات، منظورشون مفهوم ذهنی نیست، یعنی صفات. یکی از اون صفاتی که ما اون رو از کمالات وجودی، اون صفت رو از کمالات وجودی به حساب میاریم، قدرت. ولا تکونو الا فی فعل دون الانفعال. قدرت یک قیودی دارد، یک شرایطی دارد. اولین شرط اینه که قدرت فقط در فعل معنا دارد، یعنی در مؤثر بودن و تاثیرگذاری معنا دارد، نه در انفعال و تاثیرپذیری. میگن قوه بر فعل و قوه بر انفعال، ولی نمیگن قدرت بر انفعال. قدرت اگر بگی میگن فقط قدرت بر فعل. قدرت بر فعل میشه گفت، ولی قدرت بر انفعال نمیشه گفت. ولی اگر اصطلاح قوه باشه، هم میشه گفت قوه بر فعل و قوه بر انفعال. قوه بر فعل میشه همون قوه تاثیرگذاری، قوه بر انفعال یعنی قوه تاثیرپذیری. ولیکن اگه به جای قوه بخوای قدرت بذاری، قدرت رو فقط در فعل و تاثیرگذاری میگن قدرت بر انجام دادن کار، قدرت بر فعل. قدرت بر انفعال معنا ندارد. لذاست که الله میفرمایند این قدرت، این صفت قدرت فقط در فعل معنا دارد، وجود دارد، نه در انفعال. فلا نعد انفعال الشیء عن غیره شدیدا کان او ضعیفا قدرتا. پس ما تاثیرپذیری یک چیز از غیر خودش رو، حالا چه تاثیرپذیری شدید باشد چه تاثیرپذیری ضعیف باشد، قدرت به حساب نمیاریم. تاثیرپذیری، مثال زدم، تاثیرپذیری شدید، انفعال شدید مثل موم، مثل خمیر بازی که میتونه تاثیر بپذیرد، به شکل‌های گوناگون در بیاد. تاثیرپذیری ضعیف یا انفعال ضعیف مثل آهن و فولاد و اینها که از عوامل بیرون از خودش خیلی تاثیر نمیپذیرد، یعنی مقاوم هست، مگر اینکه اون عامل بیرونی دیگه اثر شدیدی داشته باشه، مثل آتش که بیاد ذوب بکنه آهن رو، اونجا دیگه فرق میکنه داستان. ولا فی کل فعل، این صفت قدرت هم در هر فعلی گفته نمیشود. اینجوری نیست که هر فعل و هر اثری از فاعل سر بزنه ما بگیم که این فاعل قادر است. خیر، بل فلفل الذی لفاعله علم به، بلکه صفت قدرت در مورد اون فعلی گفته می شود که برای فاعل اون فعل علم بدان فعل باشد. فلا نسمی مبدئیت الفوائل فوائل طبیعیت العادمت لشهور قدرت لها. لذاست که به خاطر همین قیده، به خاطر شرط علم به فعل بودن است که مبدأ بودن فاعل های طبیعی را که آدم شعورند، حالا تو کتاب ما شهور نوشته با هی دو چشم، این غلط املایی است، الادمتو لشعور با عینه، یعنی اون به همین خاطره که ما فوائل طبیعی، فاعل‌های طبیعی یعنی جمادات اینها را مثل آتش و امثال این را که فاقد شعور و ادراک هستند، قدرت برای اون فوائل طبیعی به حساب نمیریم، نامگذاری نمی‌کنیم. مثلا حرارتی که از فاعل طبیعی به نام آتش برمیخیزد سبب نمیشه که بگیم آتش قادر بر سوزاندن هست یا آتش قدرت بر حرارت دارد، خیر، این بی‌معناست. بلکه فاعلی متصف به صفت قدرت میشه که در صدور فعل علم به فعل داشته باشد، اونم علم مؤثر در فعل، یعنی علمی که سبب بشه به واسطه اون علم این فعل از اون فاعل صادر بشه. ولا فی کل فعل لفاعله علم به، اونم نه در هر فعلی که فاعلش علم به او فعل دارد، بلکه در فعل علمی که یبعث العلم به فاعله علی الفعل، اون فعل علمی، اون فعلی که علم بهش تعلق گرفته در صورتی صفت قدرت میتواند سبب بشه که ما صفت قدرت رو به فاعل نسبت بدیم، که اون فعل علمی و اون علم به اون فعل فاعل را بر انجام فعل برانگیزاند. یعنی علم به فعلی شرط در اتصاف به قدرت هست که سبب بشه اون علم به فعل او فاعل بیاد اون فعل رو انجام بده، مثل این مثال آشامیدن و خوردن و راه رفتن و ایستادن و نشستن. فلیست مبدئیت الانسان مثلا لافعاله طبیعیت البدنیت قدرت. نتیجه این که مبدأ بودن انسان نسبت به افعال طبیعی که در مرتبه بدن اتفاق میفته، افعال طبیعی بدنی، قدرت نیست. چرا؟ چون در مرتبه بدن اون مثلا قلب که فاعل حرکت و تپش هست، اون قلب که جزی از بدن منه یا خود این بدن، نسبت به او ضربان قلب علم ندارد. بله، یه مرتبه دیگری از وجود انسان به نام نفس مجرد علم دارد، ولی بدن که علم نداره. اینا دوتا فاعل در طول همه. یه تپش قلب داریم، فاعل مباشر تپش قلب خود قلبه، فاعل غیر مباشر یعنی فاعل با واسطه میشه چی؟ نفس مجرد. نفس مجرد رو بخوای بگی بله علم داره، به همین تپش و ضربان قلب و دستگاه هاضمه و هضم غذا همه اینا علم داره، ولی ممکنه علم به علمش نداشته باشد، یعنی علم به این که بله، یعنی من خودم علم به علم نداشتم، یعنی علم ندارم که نفس من به اون ضربان قلب من علم دارم. بیاد باید بیای فلسفه بخونی ببینی نفست مجرده، بعد بدانی که نفس مجرد یکی از ویژگیاش عالم بودنه بر افعالی است که از اون صادر میشه، بعد نتیجه بگیری که نفس مجرد به ضربان قلب علم دارن. ولیکن اینی که ما اینجا میخوایم بگیم، اگر تپش قلب رو به خود قلب نسبت بدید، سوال، آیا قلب که یک فاعل طبیعی است علم به تپش خودش دارد، علم به حرکت خودش دارد، علم به ضربان خودش دارد؟ خیر. لذاست که به قلب نمیگن، اینطوری نمیگن قلب قدرت بر ضربان دارد، این حرف غلطیه، غلط کردیم، نمیگن قلب قدرت بر ضربان دارد، معده قدرت بر هضم دارد، اینا تعبیرهای غلطیست به لحاظ فلسفی. بله میتونی بگی نفس مجرد قدرت بر هضم غذا دارد، نفس مجرد قدرت بر ضربان دارد، ولی خود بدن نه. چرا؟ چون بدن یا عضوی از اعضای بدن نسبت به اون فعلی که ازشون صادر میشه علم ندارد، و گفتیم اگر فاعل نسبت به فعلی که ازش صادر میشه علم نداشته باشه، ما اون فاعل رو قادر نمینامیم. لذاست که میفرمایند فلیست مبدئیت الانسان مثلا لافعاله طبیعیت البدنی قدرتا. پس مبدأ بودن انسان به افعال طبیعی بدنی مثل ضربان قلب، مثل هضم غذا، اینا قدرت نیست. و این کان له علم بها، اگرچه برای انسان علم به این افعال هست، انسان از آن جهت که نفس مجرد دارد، نفس مجرد انسان علم به این افعال دارد. بل الفعل الذي يعلم الفاعل انه خير له من حيث انه هذا الفاعل، بلکه اون قدرت رو در مورد اون فعلی به کار میگیریم که فاعل بداند که آن فعل خیر برای فاعل است. خیر له هم میخوره به فاعل، انه هم اون فعل، فاعل بداند که اون فعل علم برای فاعل است. من حیث و انه هذا الفاعل، از آن جهت که این خودش فاعله. یعنی چی من حیث و انه هذا الفاعل؟ این قید رو احتمالات گوناگونی دادن بعضی از تعلیق نویسا. بهترین احتمال همینه که استاد فیاضی هم خدا خیرشون بده همین احتمال رو ذکر کردن در تعلیقشون. به نظر من دقیق‌ترین احتماله که این قید من حیث و انه فاعل رو در فاعل قادر علامه آوردن. برای چی این من حیث و انه فاعل رو آوردن؟ خلاصه بخوام بگم اینه، قید من حیث و انه فاعل میخواد چی بگه؟ یعنی چی؟ یعنی شرط قدرت اینه که فاعل در همان مرتبه که فاعل است علم به خیر بودن فعل داشته باشد، برخلاف علم انسان به افعال طبیعی و بدنی مثل ضربان قلب و هاضمه که مربوط به مرتبه تجرد انسانه نه مرتبه بدن طبیعی. این که ما میگیم انسان علم به ضربان قلب و هضم غذا دارد، آیا این انسان به اعتبار مرتبه نفس، نفس مجردش علم دارد یا به اعتبار بدن مادیش؟ و باید بگید به اعتبار نفس مجردش. لذاست که به نفس مجرد میتونی بگی قدرت بر ضربان قلب داره، ولی نسبت به اعضای بدن مثل قلب، خود معده، میتونی بگی معده قدرت بر هضم غذا دارد؟ خیر. قلب قدرت بر حرکت و تپش دارد؟ خیر. پس انسان در مرتبه بدن که فاعل افعال بدنی است، عالم به این افعال بدنی نیست، لذا قدرت در این مرتبه بدن به بدن مثل قلب یا اعضای بدن اطلاق نمیشه. پس این که الله میگن من حیث و انه هذا الفاعل، یعنی از اون جهت که این فاعل علم بدان فعل داشته باشد. انسان مثلا ضربان قلب دو تا فاعل در طول هم داره، یک خود قلب که فاعل مباشر و بلا واسطه است، دو نفس مجرده. اگر ضربان قلب رو نسبت به اون نفس مجرده بگی، اون وقت میتونی بگی که نفس مجرد قدرت بر ضربان قلب داره، صفت قدرت رو اینجا چیکار کنی نسبت بدی. ولی اگر همین ضربان قلب رو نسبت به خود قلب که عضوی از اعضای بدنه بگی، نمیگن قدرت، صفت قدرت رو به قلب نسبت نمیدن یا به معده که مثالش گفتم. بعد من به ان یتصوره، در واقع توضیح همین من حیث انه هذا الفاعل، این فاعل باید علم داشته باشد به خیر بودن فعل از آن جهت که فاعله. به چه شکل؟ به این صورت که یتصوره و یصدق انه خیر له، به این صورت که اون فاعل تصور بکنه فعل را و تصدیق بکند که اون فعل خیر برای فاعل است. من حیث انه هذا الفاعل، از آن جهت که فاعل است. و لازم العلم بکون الفعل خیرا للفاعل ان یکون کمالا له یقتضیه بنفسه. حالا لازمه علم به این که فعل خیر برای فاعل است چیه؟ اینه که اون فعل کمال برای فاعل باشد، که اون فاعل اقتضا می کند اون کمال را به نفس خود فاعل. کمالا لهو، هو می خوره به فاعل، هوی لهو. یقتضیه، هوی یقتضی می خوره به فاعل، هوی یقتضیه که مفعول به می خوره به کمال، به نفسهی هم هوش می خوره به فاعل. پس میشه لازم علم به فعل خیر بودن فعل برای فاعل اینه که اون فعل کمال برای فاعلی باشد که آن فاعل اقتضا میکند اون کمال را به نفسه، یعنی خود اون فاعل به خودی خود اقتضای این کمال را دارد. مثلا فاعلی مثل انسان که احساس تشنگی میکنه، چون نوشیدن آب و آشامیدن آب براش کمال محسوب میشود، خود انسان که فاعل آشامیدن آب هست به خودی خود اقتضای نوشیدن و آشامیدن آب را دارد. اینجوری نیست که یه غیری بیاد این کار رو، این اقتضا رو ایجاد کنه در فاعل، نه، خود فاعل. چرا؟ خودش به خودی خود اقتضای نوشیدن آب را دارد، چون نوشیدن آب کمال برای فاعل است و وقتی کمال برای فاعل باشد فاعل اون را دوست خواهد داشت و طالب اون کمال خواهد بود. لذاست که میگن دیگه خود فاعل به گونه ایست وجودش که اختزای اون کمال را دارد. فا این خیر کل نوعن هول کمال المترتب علی. این فا این مستنفه تعلیلی است، زیرا خیر هر نوعی همان کمالی است که مترتب بدان نوع می شود، مترتب بر آن نوع می شود. چون خیریت مسابق کماله، دیگه بدانید خیریت مسابق کمال، کمالم اون فعلیت متناسب با موجود رو میگن، فعلیتی که متناسب با وجود شی باشد، متناسب با ساختار وجودی شی باشد بهش میگن کمال، و هر کمالی خیر برای موجود هست. چرا؟ چون این نقصی رو از او برطرف میکنه، عدمی رو از او برطرف میکند. شر امر عدم نیست، عدم کمال رو میگن شر دیگه، و وقتی عدم کمال بره به جاش کمال بیاد میشه خیر، نقطه مقابل شر میشه خیر دیگه. و طبیعت نوعیتو هی المبدا المختزله. خب طبیعت نوعی مبدعی است که اختزای اون کمال را دارد، یعنی نوع انسان مثلا اختزا دارد آشامیدن آب را هنگام تشنگی، نوع انسان اختزا دارد خوردن غذا را هنگام گرسنگی. و ازا فرزه انهو عالمون بکونهی خیرن له و کمالن یختزیه ان بعث الفاعل الی بذاته لا به ایجاب مختزن غیرهو و تحمیلهو علی. و اگر فرض بشود که اون فاعل عالم است به خیر بودن اون فعل برای فاعل، یعنی اون فاعل عالم است به بودن اون فعل، به کونهی هم میخوره به فعل، اون فاعل عالم است به این که اون فعل خیر برای اوست، خیر برای اون فاعل است. و اگر بداند اون فاعل علم داشته باشد که اون فعل کمال است، کمالی است که یختزیه، کمالی است که خود فاعل اختزا می کند آن کمال را، خوی یختزیه میخوره به کمال. وقتی این گونه باشد، خود فاعل علم به خیر بودن فعل، علم به کمال بودن اون فعل داشته باشد، ان بعث الفاعل الیه به ذاته، فاعل به خودی خود به سوی انجام اون فعل برانگیخته می شود. لا به ایجاب مختزن غیره، نه به واسطه الزام و اجباری که غیر اون فاعل اختزاشو داشته باشد، یعنی این الزام از سوی خود فاعل، خود فاعل خودش را ملزم می کند که هنگام تشنگی آب بنوشد، غیر فاعل که نمیاد این اختزا بکنه نوشیدن آب را. لذا می فرماین لا به ایجاب مختزن غیره، نه به واسطه اون اجبار و الزامی که غیر فاعل غیره هو می خوره به فاعل، غیر فاعل اختزایان را دارد و تحمیله علی، و غیر فاعل تحمیل می کند بر فاعل، تحمیل و هو میخوره به غیر، غیر فاعل، علی هو میخوره به فاعل، و اون غیر فاعل میاد تحمیل بکنه اون فعل را بر فاعل. فلا قدرت مع الاجبار. لذا از اینجا متوجه میشید که افزون بر این که فاعل باید علم به فعل داشته باشد، باید اختیار بر انجام فعل هم داشته باشد. لذا نمیتونیم اون فاعلی که مجبور در صدور فعل هست ما بهش قادر نمیگیم. لذاست که علامه میفرمایند فلا قدرت مع الاجبار، همراه با جبر قدرت معنا ندارد. والقادر مختارون، اگر فاعل بخواد قادر باشد باید اختیار داشته باشه. به معنا ان الفعل انما يتعين له بتعيين من لا بتعيين من غيره. قادر مختار است یعنی چی؟ معنی کن علامه، معنی کن. قادر مختار است یعنی این که فعل تنها برای فاعل تعین پیدا میکنه به واسطه تعیین از خود فاعل، نه به واسطه تعیین از غیر فاعل. تمام ضمیرهای هوی لهو منهو غیرهو به فاعل برمیگرده. پس فعل تعیین پیدا میکنه برای فاعل به واسطه تعیینی که از خود فاعل برخواسته، نه به واسطه تعیین غیر فاعل. غیر فاعل که نمیتونه تعیین بکنه فعل رو برای فاعل، اگه او باشه میشه جبر. اگه خود فاعل تعیین بده به فعل و تعیین بکند فعل را میشه فاعل مختار. اگه غیر فاعل تعیین به فعل بده فاعل میشه فاعل مجبور، یعنی غیر فاعل اومده دخالت کرده در فعلی که از این فاعل مثلا سر زده، چون این جبر، یعنی این فاعل مجبور است، اون یه غیر فاعل آمده اینو مجبورش کرده. ثم اذا تم العلم بكون الفعل خيرا عقب ذلك شوقا من الفاعل الى الفعل. خب اینم روشنه دیگه. سپس مطلب بعدی این که اگر علم به خیر بودن فعل برای فاعل تمام بشه، یعنی برای فاعل محرز بشه که این فعل خیر اوست، پشت سر در عقب این، یعنی در پشت سر این، عقب ذالکه، یعنی این خیر، علم به خیر بودن فعل سبب میشه که پشت سر آن شوقی از ناحیه فاعل به سوی فعل به وجود بیاد، یعنی یه شوقی در فاعل پدید میآید که او فاعل اشتیاق پیدا میکنه به سمت انجام فعل. فالخیر محبوب مطلقا مشتاق الیه اذا فقط. نتیجه این که فالخیر، نتیجه این که خیر مطلقا محبوب است، یعنی هر چیزی که برای فاعل خیر باشد قطعا محبوب فاعل خواهد بود و حب فاعل بدان تعلق میگیره و مطلوب فاعل واقع میشه. مشتاق الیه اذا فقط، خیر اولا محبوب فاعل است، ثانیاً فاعل اشتیاق بدان خیر پیدا می کند زمانی که فاقد آن باشه. مشتاق الیه، این الیه خب می خوره به چی؟ به خیر. فاعل مشتاق خیر است زمانی که فاقد آن خیر باشد. بله؟ دقت کردیم. محبوبون میشه خبر اول برای الخیرو، مشتاقون میشه خبر دوم برای الخیرو. پس از اینجا معلوم میشه که رابطه حب و شوق عام و خاصه. دقت میکنید؟ همیشه اینجوری نیست که هر چیزی که انسان محبوب انسان باشد انسان بدان اشتیاق هم داشته باشه، بلکه اون آن شیء محبوبی در انسان اشتیاق ایجاد میکند که آن محبوب نزد انسان نباشد و انسان اون شیء محبوب را نداشته باشد. من مثلا پول فرض بگیرید محبوب من است، من دوست دارم، خب پول تا دلتون بخواد من دارم فرض بگیرید. یا مثلا ماشین مدل بالا محبوب منه، ولی دارم اون ماشین مدل بالایی که دوست دارم رو دارم، وقتی داشته باشم دیگه اشتیاق پیدا نمی کنم به اینکه دوباره اون ماشین رو داشته باشم. بله ممکنه از یک باب دیگه اشتیاق پیدا کنم، اونم این که میخوام 2 تا 3 تا 4 تا از این ماشین رو داشته باشم، ولی یه دونه ماشین رو دارم، نسبت به داشتن یه دونه از این ماشین ها دیگه شوق بی‌معناست. لذا اگر چیزی محبوب من باشد و من آن چیز را نداشته باشم، اینجاست که در من انسان شوق ایجاد می شود به سمت این که، یعنی به سوی این که برم دنبال اون محبوب خودم. لذاست که الله می فرماید مشتاق الیه اذا فقد، فاعل مشتاق خیر است اگر آن خیر را نداشته باشد. و ها از شوق و کیفیت و نفسانیت و غیر العلم. خب معلومه دیگه این شوق و اشتیاق یه کیفیت نفسانی است، از اعراض مربوط به کیف نفسانیه، غیر از اون علم پیشین است قطعا. و شوق غیر از علم دیگه مشخصه. علم یعنی آگاهی، تصور و تصدیق، تصور فعل و غایت فعل، تصدیق به خیر بودن فعل، اینها در مرحله علمه. شوق برایند اونه، خود علم رو که نمیگن. وقتی من تصدیق به خیریت یک چیزی بکنم در من، اگه اونو نداشته باشم در من اشتیاق ایجاد میشه. و عقب ذالک الاراده، پشت سر این شوق چی میاد؟ اراده میاد. و هی کیفیت نفسانیت غیر العلم السابقه و غیر الشوق قطعا. این اراده یک کیفیت نفسانی است که هم غیر از علم پیشین و هم غیر از اون شوقی است که قبل از اراده است. و به تحققها یتحقق الفعل الذی هو تحریک العضلات به واسطه قوت العاملت المنبسط فیها. و تحقق پیدا می و به تحقق این کیفیت نفسانی، فعلی که همان، یعنی همین به تحقق این اراده که کیف نفسانی است، تحقق می یابد اون فعلی که همان حرکت دادن عضلات است، یعنی او اعضای بدن حرکت دادن عضلات است به واسطه قوه عامله ای که در اون عضلات پراکنده شده. عضلات بدن رو به واسطه چی محرکت اون قوه عامله، یعنی یه نیروی عمل کننده داریم که وقتی بخوام کاری رو انجام بدیم اون نیرو، اون قوه باعث میشه که دست و پای من به حرکت در بیاد و من برم اون کار و اون فعل رو انجام بدهم. هازا ما یکشف البحث عن القدره التي عندنا من الغيوض التي فيها وهي المبدئيه للفعل والعلم وانه خير من الفاعل علمن یلازم کونه مختارن فی فعله و شوق الی الفعل بر ارادت له. این چیزی که الان ما گفتیم تو این پاراگراف علامه داره نتیجه خلاصه مطلب رو بیان میکنه، نتیجه پایانی و خلاصه. میفرماین این اون چیزی است که بحث از قدرت، از یکشف البحث عن القدرت التي عندنا، کشف میکند بحث از قدرت کشف میکند بحث از اون قدرتی که نزد ما هست، یعنی وقتی میایم بحث فلسفی میکنیم کشف میشود که اون قدرتی که نزد ماست چه قیودی دارد، کشف میکند اون قدرتی که نزد ماست چه قیودی دارد، قیودی که فی قیود التی فیها، یعنی قیودی که در اون قدرت است. وقتی بخوام یه بحث فلسفی اینجوری بکنیم مشخص میشه قیودی که در صفت قدرت هست چیه. حالا اون قیود چیه؟ و هی المبدعیت للفعل والعلم و انه خیرون للفاعل. اون قیود اینه، مبدع بودن قدرت تعریفش چیه؟ خلاصه قدرت یعنی مبدع بودن فاعل برای فعل و نیز علم به این که اون فعل خیره برای فاعل است. مبدعیت فاعل برای فعل و علم فاعل به این که آن فعل خیره برای فاعل است. اون هم چه نوع علمی؟ علمن یلازم و کونه و مختارن فی فعله، علمی که ملازم با اختیار در فعل است، ملازم با اختیار در شوق به فعل است، ملازم با اراده بر فعل است، یعنی حتما باید اختیار و شوق اراده هم باشه. این در مورد قدرتی است که نزد ماست. قبلا هم گذشت صغرای بحث گفت، در واقع کبرا رو گفتیم، و قد تحقق ان کل کمال وجودی فی الوجود فانه موجود للواجب تعالی. قبلا گذشت که هر کمال وجودی که در هستی باشد موجود برای واجب تعالی خواهد بود، یعنی نمیشود که یک چیزی یه صفتی کمال باشد ولیکن واجب الوجود به ذات او صفت را نداشته باشه، او صفت کمالی را نداشته باشد. در واقع میشه کبرای اون صغرا که در ابتدای فصل 13 هم آمد. چی بود او سطر ابتدایی؟ فرمودن که ان من المعانی التي نعدها من الكمالات الوجوديه قدره، القدره. این صغراست، قدرت از کمالات وجودی است. این عبارت کل کمال وجودی فی الوجود فانه موجود للواجب کبراست، هر کمال وجودی که در هستی باشد باید برای واجب تعالی موجود باشد. نتیجه پس قدرت به عنوان کمال وجودی برای واجب تعالی موجود است. صغرا رو در سطر اول گفتن، کبرا رو هم اینجا گفتن، و این در این بین صغرا و کبرا قیود گوناگونی که قدرت از اونها تشکیل شده بود رو توضیح دادن. فهو تعالی عین القدرت الواجبیه، نتیجه این که خداوند متعال عین قدرت واجبی است، چون قدرت از صفات ذاته پس عین ذات خداوند متعال خواهد بود. لکن لا سبیل لتطرق شوق الی، قدرت در مورد انسان رو ما تحلیل کردیم که گفتیم ملازمه با شوق و این هاست. آیا در مورد خدا هم این شوق و اشتیاق هست؟ خیر، چون شوق گفتیم در جایی معنا دارد که اون فاعل او خیر را نداشته باشه، فاقد فلان خیر باشد. وقتی فاعل فاقد فلان خیر باشد در اون فاعل شوق ایجاد میشه که بره اون فعل را به دست بیاورد، ولی در مورد خدا که نمیشه گفت خدا فاقد فلان کماله، فلان خیر یا کمال هست. خدا همه کمالات را دارد، لذا بهش میگیم کامل مطلق، واجب الوجود به ذات کامل مطلق است و هیچ کمالی را فاقد نیست. لذاست میفرمایند لکن لا سبیل لتطرق شوق الی، راهی نیست برای تطرق و راه یافتن شوق در خدا در واجب. لکونهی کیفیتا نفسانیتا تلازم الفقر، چون شوق یک کیفیت نفسانی است که همراه با فقدان است. شائق و مشتاق کسی است که اشتیاق دارد به چیزی که آن را ندارد. والفقد یا لازم النقص، فقدان هم ملازم با نقص. و هو تعالی منزه عن کل نقص و عدم، خداوند متعال هم که منزه است هر نقص و عدم است. و کذالک الاراده التي هي کیفیت نفسانیه غیر العلم و شوق، همچنین اون اراده ای که کیفیت نفسانی است غیر از علم و شوق است. فانها ماهیت ممکنه، این اراده یک ماهیت ممکن الوجود و الواجب تعالی منزه عن الماهیت و الامکان، و ما خداوند متعال از ماهیت و امکان چیه؟ منزه است. دقت میکنید؟ البته دقت دارین که این اراده به این معنا رو که علامه طباطبایی از خدا نفی میکنن، مقصود اون اراده ایست که بخواد اصطلاحا صفت ذات باشه، چون علامه طباطبایی اراده را صفت فعل برای واجب تعالی میدونه. چون نیاز به یک توضیحاتی داره و زمان این جلسه هم داره طولانی میشه، خسته کننده میشه براتون، از ابتدای و کذالک الاراده بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.